انگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا امیدوار نیست ناتو نیروهایش در افغانستان را تقویت کند. نیروهای آمریکایی 25 ستیز جو را در افغانستان از پای در آوردند. نخست وزیر جدید گرجستان از پارلمان رأی اعتماد گرفت. ساعت 21 و 30 دقیقه در مرکز اروپا، 24 در تهران. در یک نیمه شب پاییزی با شما هستیم روی موج رادیو فردا در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. امروز نخستین دقایق یک شنبه 12 آبان ماه 1387 خورشیدی برابر است با 2 نوامبر 2008 میلادی. من مهرداد سپهری در کنار دیگر همکارانم به مدت یک ساعت در مجله نیمه شب با شما خواهم بود با بخشی از آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان تا این لحظه. اما در آغاز همکارم آرمان مصطفی در استودیوی خبر با من همراه خواهد بود تا آخرین خبرها را به آگاهیتان برساند. سلام آقای مصطفی.
سلام، شب بخیر. وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس میگوید انتظار ندارد کشورهای عضو ناتو نیروهای بیشتری برای رویارویی با شورش فزاینده طالبان به افغانستان بفرستند. از دسامبر 2006 که آقای گیتس به وزارت دفاع آمریکا منصوب شد، مرتباً از کشورهای عضو ناتو خواسته است نیروهایشان در افغانستان را تقویت کنند. رابرت گیتس میگوید واشنگتن احتمالاً 10,000 سرباز دیگر به افغانستان خواهد فرستاد. همکنون 32,000 سرباز آمریکایی در آن کشور مستقر هستند. به گفته وزیر دفاع ایالات متحده، نیروهای امنیتی افغانستان باید هرچه زودتر توسعه پیدا کنند تا عملیات نظامی در آن کشور جنگ آمریکا به نظر نیاید. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان میگویند در 2 روز گذشته در حملاتی جداگانه که علیه یک فرمانده مظنون به عضویت در القاعده و نیروهای طالبان در شرق افغانستان صورت گرفته است، 25 ستیز جو کشته شدند. در بیانیه نظامی آمریکا که امروز منتشر شد، آمده است که یکی از این عملیات علیه یک رهبر معروف القاعده انجام شد که تسهیل رفت آمد نیروهای خارجی را به استان شرقی کنر بر عهده داشت. چند حمله دیگر نیز با هدف در هم شکستن شبکه جلال الدین حقانی، فرمانده ارشد طالبان در استان خست صورت گرفت. این استان در جنوب شرقی افغانستان قرار دارد.
با سپاس از آرمان مصطفی. اما نخست مروری کنیم بر آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. در حالی که 3 روز تا برگزاری انتخابات ایالات متحده آمریکا باقی است، گمان زنی ها درباره سیاست خارجی آمریکا به موضوع روز بدل شده است. همکارم از واشنگتن گزارشی در این باره به آگاهی میرساند. ایران صادرات نفت خود به فرانسه را کاهش داد. آیا این واکنش سیاسی ایران به شرکت توتال است؟ کوشش دولت عراق برای اصلاح برخی مفاد معاهده امنیتی بغداد واشنگتن همچنان ادامه دارد. گفتگویی با یک تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند خواهید شنید. سازمان عفو بین‌الملل در اعتراض خود به برخورد با فعالان حقوق زن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت. با یک فعال زنان در تهران گفتگو کرده ایم. و سرانجام گرامی داشت هفته جهانی کوروش در پاریس با سخنرانی میم آزرم شاعر معاصر. گزارشی در این باره خواهیم داشت. در حالی که تنها 3 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مانده، نامزدهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر فعالیت‌های انتخاباتی خود افزودند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین تحولات انتخاباتی در آمریکا.
3 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود. انتخاباتی که به چند دلیل از آن به عنوان انتخاباتی بی‌نظیر و تاریخی یاد می شود. برای نخستین بار یک آمریکایی آفریقایی تبار شانس زیادی برای ورود به کاخ سفید دارد. و انتخابات روز سه‌شنبه آمریکا از لحاظ هزینه هم استثنایی است، زیرا برآورد می شود که مبارزات سیاسی این دوره تا کنون حدود 4,500,000,000 دلار هزینه داشته است. و اما در این 3 روز باقی مانده، تلاش‌های دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، یعنی آقایان باراک اوباما و جان مک‌کین، برای جذب رای دهندگان همچنان ادامه دارد. باراک اوباما گفته است که احتمالاً برنامه‌های تبلیغاتی جان مکین علیه او به اوج خود خواهد رسید. جان مکین امروز قرار است در پنسیلوانیا و ویرجینیا سخنرانی‌هایی داشته باشد و آقای اوباما هم به تبلیغات خود در مناطقی از جمله کلرادو و میسوری ادامه خواهد داد. هر دو سناتور آمریکایی تلاش‌های خود را بر ایالاتی متمرکز کردند که می‌توانند در جریان رأی‌گیری روز سه‌شنبه نقش کلیدی را بازی کنند. بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی‌ها، آقای اوبامای 47 ساله همچنان از جان مکین 72 ساله پیش است. بر پایه آخرین نظرسنجی رویترز و سی‌اسپن که روز جمعه منتشر شد، باراک اوباما 7% از جان مکین جلوتر است. اما علی‌رغم این نتایج، سناتور مکین به طرفداران خود وعده پیروزی داده است و از آنها خواسته است که امیدوار بمانند و برای آنچه وی مسیر جدیدی برای آمریکا نامیده است تلاش کنند.
Friends, I need you on November the 4th and I'm an American and I choose to fight. Don't give up hope. Be strong. Have courage and fight. Fight for a new direction for our country.
باراک اوباما هم از طرفداران خود خواسته است که برای پایان دادن به آنچه وی تئوری‌های فرسوده نامیده در انتخابات شرکت کنند.
At a moment like this, the last thing we can afford is four more years of the same tired, worn out, stale theories that say we should give more and more money to billionaires and big corporations and hope that prosperity somehow trickles down on everybody else. Now you don't need to boo, you just need to vote.
در این میان حمایت‌های شخصیت‌های شناخته شده آمریکا از دو نامزد ریاست جمهوری آن کشور ادامه دارد. در حالی که روز جمعه آرنولد شوارزنگر فرماندار ایالت کالیفرنیا و ستاره پیشین هالیوود در نشستی در اوهایو حمایت خود را از جان مکین نامزد حزب جمهوری‌خواه ابراز کرد، در فلوریدا آلگور معاون ریاست جمهوری آمریکا در دوران بیل کلینتون به تبلیغات برای باراک اوباما از حزب دموکرات ادامه داد.
آخرین خبرها بود از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. در حالی که روز سه‌شنبه این هفته رئیس جمهوری آینده آمریکا با رأی مردم این کشور انتخاب خواهد شد، پیش‌بینی‌ها درباره سیاست خارجی رئیس جمهوری بعدی به موضوع روز بدل شده است. نادر وکیلی در واشنگتن گزارشی دارد درباره مقایسه سیاست خارجی باراک اوباما و جان مکین. بشنوید.
سناتور مکین میگوید در صورت انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری، نیروهای آمریکایی را در عراق تا زمانی که وی از پیروزی قطعی در آن کشور اطمینان حاصل نکند، کاهش نخواهد داد. در همین حال سناتور اوباما میگوید وی 16 ماه پس از احراز مقام ریاست جمهوری و در صورت مساعد بودن شرایط در عراق، نیروهای آمریکایی را از عراق خارج و آنها را به افغانستان اعزام خواهد کرد. اما تحلیلگران سیاسی مکفی بودن هر دو استراتژی مذکور را زیر سوال بردند. مایکل روبین، یکی از کارشناسان سیاست خارجی آمریکا از مؤسسه پژوهشی امریکن انترپرایز در واشنگتن به خبرنگار ما میگوید تنها راه برخورد به مسائل افغانستان و عراق این است که حضور نیروهای نظامی آمریکا در هر دو کشور در زمان ریاست جمهوری بعدی افزایش یابد. مایکل روبین میگوید
The greater question is what is the proper size of the US military to handle both problems, and that's something that could land on the desk of either a President Obama or a President McCain. Now one of the struggles which a President Obama
سوال مهمتر این است که چه تعدادی از نیروهای نظامی می توانند با هر دو مشکل برخورد کنند، و این پرسشی است که خیلی راحت می تواند ذهن رئیس جمهوری بعدی را به خود مشغول کند، حال مکین باشد یا اوباما. آقای روبین می گوید یکی دیگر از دلایلی که به نیروهای نظامی بیشتر آمریکا در منطقه نیاز است این است که شرکای ما در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ثابت کردند که چندان تمایلی به اعزام نیروهای خود به جنوب افغانستان ندارند.
NATO is broken and either president will have to make a decision whether to embrace multilateralism or to get the job done.
آلن لیکتمن، یکی دیگر از تحلیلگران سیاسی و استاد دانشگاه، میگوید احتمال اینکه نیروهای آمریکایی در سالهای آینده در منطقه افزایش یابند بسیار کم است. آقای لیکتمن که در دانشگاه امریکن در واشنگتن تدریس میکند میگوید حتی اگر اوضاع اقتصادی آمریکا هم خوب بود، که در حال حاضر نیست، این امر بسیار دشوار میبود. آقای لیکتمن میگوید
Both of them would like to shift priorities to Afghanistan. Obama has said he will take troops from Iraq and shift them to Afghanistan. It's a little less clear where McCain is.
اولویت هر دو نامزد ریاست جمهوری در حال حاضر این است که توجه خود را به افغانستان معطوف کنند. اوباما گفته است که بین نیروها را از عراق به افغانستان می‌برد، و البته در مورد مکین باید گفت هنوز روشن نیست که وی چگونه و از کجا می‌خواهد نیروهای آمریکایی را در منطقه افزایش دهد. آقای لیکتمن می‌افزاید به نظر می‌رسد هر دو نامزد خود را نسبت به یک ارتش بزرگ متعهد می‌دانند، ولی چنین اتفاقی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. البته مسئله ایران را هم نباید فراموش کرد و همواره این سوال مطرح است که آیا رئیس جمهوری بعدی تقابل بیشتری را با ایران برمی‌گزیند یا اینکه راه مذاکره را با تهران هموار خواهد کرد. مایکل روبین نسبت دیپلماسی بیشتر خوشبین است و دلیل آن را سیاست یکی دو سال اخیر دولت بوش می‌داند که از تقابل به دیپلماسی تغییر کرد.
رونالد ریگان once said trust but verify. Both Obama and McCain would try diplomacy. Senator McCain would likely
رونالد ریگان یک بار گفت اعتماد کنید ولی رسیدگی به تحقیق را نیز دست کم نگیرید. هم اوباما و هم مکین راه دیپلماسی را برخواهند گزید، اما تأکید مکین بر تحقیق و بررسی است، در حالی که تأکید اوباما بر اعتماد خواهد بود. مایکل روبین میگوید سوال اصلی این است که در چنین شرایطی موضع ایران چه خواهد بود. آقای لیکتمن از سوی دیگر میگوید برخورد اوباما به ایران بیشتر از جان مکین دیپلماتیک خواهد بود، ولی به هر حال هر دو می‌دانند برای حل مسئله هسته ایران هم تدابیر تنبیهی لازم است و هم تدابیر تشویقی. اما مشکلی که رئیس جمهوری بعدی در رابطه با ایران خواهد داشت این است که چون آمریکا از خریداران نفت ایران محسوب نمی‌شود، واشنگتن اهرم و نفوذ چندانی برای به کار بردن آن علیه ایران ندارد و به همین جهت آمریکا به احتمال قریب به یقین به همکاری و همراهی خود با متحدین اروپایی در این زمینه ادامه خواهد داد، متحدینی که از طریق تحریم اقتصادی می‌توانند اعمال نفوذ کنند. کارشناسان سیاسی میگویند گزینه نهایی هم که همیشه گزینه نظامی بوده هنوز توسط دولت بوش رد نشده و جان مکین هم موضع سرسختانه‌ای در این زمینه دارد، اما آقای لیکتمن میگوید وی تردید دارد که جان مکین در صورت انتخاب شدن از گزینه نظامی در آینده نزدیک استفاده کند.
نادر وکیلی در گزارش خود مقایسه‌ای داشت میان سیاست خارجی اوباما و مکین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با سقوط شدید بهای نفت در بازارهای جهانی، ایران اعلام کرد 200 هزار بشکه از نفت صادراتی خود را خواهد کاست. اما ایران کاهش صادرات خود را از شرکت نفتی توتال فرانسه آغاز کرده است. همین امر عده‌ای را به این گمانه‌زنی واداشته که این پاسخی بوده است به کنار کشیدن توتال از پروژه گازی ایران. در ادامه بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران شرکت فرانسوی توتال یکی از خریداران نفت خام خود را مطلع کرده است که میزان فروش نفت خود به این شرکت را کاهش خواهد داد. بر اساس همین گزارش، وزیر نفت ایران روز شنبه گفت علاوه بر شرکت توتال به بقیه خریداران نفت ایران هم پس از انجام محاسبات لازم به زودی این کاهش صادرات را اطلاع خواهد داد. ظاهراً تصمیم به این کاهش پس از آن گرفته شد که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای مقابله با سقوط شدید بهای نفت تصمیم گرفت 1.5 میلیون بشکه در روز از میزان تولید نفت خود بکاهد. در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی از رقم بیسابقه 147 دلار در اواسط تابستان به کمتر از نصف، یعنی 67 دلار کاهش یافته است. به گفته غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی، بر اساس تصمیم اوپک ایران 199 هزار بشکه از صادرات نفت خود کم خواهد کرد. آنگونه که اقتصاددانان میگویند ایران برای رسیدن به تعادل باید هر بشکه نفت صادراتیش را 70 تا 75 دلار بفروشد. وزیر نفت ایران در گفتگوی خود با خبرنگاران تأکید کرده است که کاهش فروش نفت ایران به شرکت توتال تصمیمی سیاسی نبوده است. این در حالی است که شرکت توتال بعد از تنش‌های ایران با غرب بر سر برنامه اتمیش از حضور در یک پروژه گازی این کشور انصراف داد. به گزارش رویترز، توتال این غول نفتی فرانسوی تا کنون روزانه حدود 80 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرده است. ایران کمی بیش از 4 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند. ژاپن و چین به ترتیب اولین و دومین خریداران بزرگ نفت خام ایران هستند. شرکت‌های ایتالیایی، اسپانیایی، تایوانی، کره جنوبی و هند از دیگر خریداران عمده نفت ایران به حساب می‌آیند.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
کوشش دولت عراق به رغم مخالفت برخی گروه‌های شیعه برای اصلاح برخی از مفاد معاهده امنیتی بغداد واشنگتن و نهایی کردن آن کماکان ادامه دارد. آمریکا نیز نهایی شدن این معاهده را نزدیک می‌داند. در همین باره حسین آریان گفتگویی دارد با دکتر تقی رضازاده، تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند، و نخست از او می‌پرسد عراق در نظر دارد با اعزام هیئت‌های سیاسی به کشورهای همسایه از جمله ایران و سوریه این کشورها را از مفاد معاهده امنیتی آگاه سازد. آیا این کار در رابطه با حمله هفته گذشته آمریکا به منطقه‌ای در سوریه است و به طور کلی مشکلات و نگرانی‌های عراق چیست؟ رضا تقی‌زاده:
عراق مشکل عمده‌ای با ایران نداره، ولی مشکل عمده‌ترش با سوریه هست، چرا که مسیر سوریه یکی از مسیرهای عمده عزیمت تروریست‌های انتحاریست از خاک سوریه به مناطق مختلف عراق و مناطقی که هممرز مشترک با سوریه هستند، به صورتی که حتی تعدادی از تروریست‌های انتحاری از مسیر عربستان مطابق ادعا به سوریه وارد میشن و در هر حال سوریه مرز صادراتی این جنگجویان یا تروریست‌های انتحاریست به خاک عراق، که به هر حال نگرانی عمده دولت عراق هم خواهد بود. بین دو مشکل داره دولت عراق: یک، مانع شدن از نفوذ این گروه ها به داخل خاک عراق و اقدام به عملیات انتحاری که به هر حال امنیت داخلی عراق رو با مشکل عمده روبرو کرده، و از طرفی همزیستی با همسایگان به خصوص داشتن ارتباط کاری مناسب با دولت سوریه. بنابراین برای اینکه به یک توافق جمعی برسه و هم امنیت داخلی خودش رو بتونه از این راه تامین بکنه و هم رضایت کشور همسایه رو جلب بکنه، نیازمند به این هست که اولا دست آمریکایی ها برای اجرای اونچه که ضوابط امنیتی هست به نوعی باز بمونه و هم باعث نگرانی کشورهای همسایه نشه. بنابراین توافقی که به عمل میاد برای امضای قرارداد امنیتی این نکات رو مورد رعایت قرار میده. به این ترتیب نیست که دولت عراق کاملا مخالف عملیات آمریکایی‌ها باشه، ولی به هر حال میخواد در اجرای اون نظر موافق دولت سوریه هم به نوعی جلب بشه.
مسئله دیگه هم در همین رابطه مسئله جدول زمانبندی و تاریخ خروجشون و مسئولیت قضایی سربازان آمریکاییه. به نظر میرسه که تا حالا این به یک نتیجه قطعی هم نرسیده. نظر شما در این رابطه چیه؟
آمریکایی‌ها به هر حال اصرار دارند که معاهده امنیتی در کمترین فاصله ممکن به امضا برسه و به نوعی اونها از آینده استقرار در خاک عراق و ادامه عملیات مربوط به تامین امنیت در عراق خاطر جمع بشن. با توجه به اینکه دولت کنونی آمریکا به هر حال در شرایط خروجی قرار داره و بعد از انتخابات چند روز آینده دولت تازه‌ای زمینه آمدن به قدرت رو در واشنگتن فراهم خواهد کرد، دولت کنونی میخواد که به نوعی مسئولیت‌های امنیتی رو تکلیفش رو روشن بکنه و تصویب معاهده امنیتی از نظر دولت جاری آمریکا دارای اهمیته. بنابراین انتظار میره که واشنگتن هم و نیروهای نظامی مستقر در عراق به نوعی از انعطاف شاید بیمیل نباشند اگر نتیجه اون قطعی شدن تاریخ امضای معاهده در پارلمان عراق باشه.
ولی میدونیم که خود تهران گفته که این معاهده امنیتی قرارداد استعماریه. در این حال آیت الله سیستانی هم نسبت به حفظ حاکمیت عراق در این معاهده امنیتی ابراز نگرانی کرده.
این حرف درسته. نگرانی عمده ایران در قبال معاهده امنیتی استفاده از خاک عراق به عنوان بخشی از قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در تمامی مرزهای ایران و به نوعی محاصره ایران به حساب میاد. این برای شرایطی بود که ایران احساس خطر میکرد از طرف نیروهای آمریکایی احتمالاً مورد هجوم قرار بگیره. در شرایط فعلی اون خطر وجود نداره، ولی با توجه به درگیری‌های سیاسی بین ایران و آمریکا، تضادهای بین دو دولت، امکان تشدید این درگیری‌ها همیشه وجود داره و در دراز مدت به هر حال دولت ایران می‌خواد که مرزهای عراق و خاک عراق مورد استفاده قرار نگیره از طرف نیروهای آمریکایی برای انجام هجوم نظامی به خاک ایران. بنابراین می‌خوان که این معاهده به نوعی این مسئله رو روشن بکنه و دولت عراق متحد بشه نسبت به دولت ایران که امکان قرار گذاشتن خاک اون در اختیار آمریکایی‌ها برای آمریکایی‌ها فراهم نباشه.
ولی در مجموع اگر واقعا آمریکا بخواد از خاک عراق مثلا دست سال آینده که در اونجا مستقر خواهد بود این 150 هزار نفر کاری انجام بدن بر علیه کشورهای همجوار، بسیار خوب، ممکنه معاهده اینو من بکنیم، ولی دولت عراق هم قدرت سیاسی اونچنانی نداره که بخواد جلوی آمریکا رو بگیره.
دقیقاً همین است که میگید، یعنی دولت عراق تا سالهای آینده بذات اداره کشور عراق رو به طور کامل نخواهد داشت. در حقیقت نوعی همکاری بین دولت مرکزی عراق و آمریکا تنها میتونه به اداره عراق کمک بکنه. نگرانی‌های مربوط به سوریه هم همونطور که عرض کردم با نوع نگرانی‌های مربوط به ایران فرق می‌کنه. مقابله با اقدامات تروریستی در مورد سوریه چیز ضروری است، در حالی که ایران مبادرت به اعزام تروریست‌ها نکرده و مرز مشترک ایران با عراق هیچ وقت متهم به مرز صدور تروریست‌ها نبوده. از طرفی برای هجوم به خاک ایران هم با توجه به اینکه نه هجوم نظامی در هر حال صورت نخواهد گرفت و شانسش فوق‌العاده کم هست، حتی در صورت مبادرت به یک هجوم نظامی نیروهای مستقر در خلیج فارس هستند که مورد استفاده قرار می‌گیرند و هجوم‌ها جنبه تخریبی کوتاه‌مدت خواهد داشت. با توجه به شانس‌هایی که الان میشه روی کاغذ دید و نوع نگرانی‌ها هم طور که عرض کردم بین ایران و دولت سوریه در مقابل مرزهای مشترک با عراق و امکان استفاده این مرزها توسط نیروهای آمریکایی برای انجام حملات نظامی تفاوت می‌کنه با هم دیگه. با این حال این نگرانی‌ها به هر حال در دمشق و تهران وجود داره و دولت عراق می‌خواد به نحوی هر دو دولت رو که با دولت عراق همکاری‌های نزدیک دارن در قبال این معاهده کمتر نگران بکنه و یا به نوعی نگرانی‌های اونها رو در قبال امضای احتمالی اون کاهش بده.
دکتر تقی رضازاده تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند درباره مفاد معاهده امنیتی بغداد واشنگتن با همکارم حسین آریان گفتگو می‌کرد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در اعتراض به برخورد با فعالان حقوق زنان در ایران، نامه‌ای به دفتر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارسال کرده است. سازمان عفو بین الملل در این نامه خواهان پایان فشارها بر اعضای کمپین 1,000,000 امضا شده است. این کمپین با هدف ایجاد تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایرانی فعالیت می‌کند. محمد زرقامی از رادیو فردا در همین زمینه گفتگوی داشته با نسرین ستوده در تهران که وکالت بسیاری از اعضای کمپین 1,000,000 امضا را بر عهده دارد و از او درباره دلیل افزایش فشارها بر فعالان حقوق زنان پرسیده است. نسرین ستوده در تهران.
زنان از زمان آغاز به کار فعالیت کمپین 1,000,000 امضا به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار گرفتند، از ممنوع الخروجی، بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام گاه خیلی سنگین. ما بین زنان فعال جنبش زنان کسانی رو داشتیم که تا 5 سال هم حکم حبس برای اونها صادر شد. علاوه بر اون خانم ها طلعت تقیمی ها، خانم دلارام علی حکم شلاق داشتند و همچنین ممنوع الخروجی طی سال گذشته ما خیلی داشتیم. خانم پروین اردلان، خانم منصوره شجاعی، طلعت تقیمی ها، سوسن طهماسبی، همه اینها مواردی بوده که سال گذشته از خروج اونها از کشور جلوگیری به عمل اومده. همینجور خانم عشا مؤمنی که آخرین بازداشت فعالان جنبش زنان رو تشکیل میده. اینها همه فشارهایی که بر جنبش زنان وارد میشه. در آخرین دادگاهی که قرار بود برای 4 تن از فعالان جنبش زنان تشکیل بشه در روز 7 آبان که به دلیل عدم حضور رئیس دادگاه تشکیل نشد، جرم اونها جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا بود، در حالی که اساساً این عمل جرم نیست و افراد میتونن از مجلس شورای اسلامی درخواست بکنن که قوانین مربوط به زنان رو تغییر بده. من امیدوارم که این نحوه برخورد نسبت زنان اصلاح بشه و روش بهتری در پیش گرفته بشه.
خانم ستوده، در پایان این بیانیه سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده که این گونه برخوردها با مدافعان حقوق زنان از جانب حاکمیت ممکن از الگوی سیستماتیک پیروی کنه. شما به عنوان وکیل گروهی از این فعالان تا چند اندازه این نتیجه گیری رو محتمل میدونین؟
وقتی که در برخوردهای مشابهی با زنان فعال جنبش زنان در واقع روشهای مشابهی در پیش گرفته میشه و به طور دست جمعی از سفرهای اونها به خارج از کشور جلوگیری به عمل میاد، احکام مشابه هم صادر میشه، احکامی که میدونید در عرض چند ماه ما 3 تا حکم شلاق از این دادگاه‌های انقلاب صادر شد علیه زنان، احکام زنان صادر میشه و به خونه‌های اونها رفته میشه و خونه‌های اونها مورد تفتیش و بازرسی قرار میگیره. من فکر میکنم که چرا، قطعاً این برخوردها میتونه مصداقی از برخورد سیستماتیک با این جنبش باشه.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در اعتراض به برخورد با فعالان حقوق زن در ایران، نامه‌ای به دفتر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارسال کرده است. در همین باره محمد زرقامی همکارم با نسرین ستوده گفتگو می‌کرد.
تازه‌ترین خبرها فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین خبرها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
بر شما با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو فردا.
دو روز پس از روزی که برخی ایرانیان آن را روز جهانی کوروش می نامند، در شامگاه آدینه 10 آبان انجمن فرهنگ آزاد در پاریس با تشکیل جلسه ای هفته جهانی کوروش را گرامی داشت. در این جلسه شاعر ایرانی میم آزرم در مورد ارزیابی تاریخی و اخلاقی منشور کوروش سخنرانی کرد. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می دهد.
انجمن فرهنگ آزاد که بیش از یک سال از تأسیس آن در پاریس می‌گذرد، در چارچوب فعالیت‌های گوناگون خود در شامگاه آدینه 10 آبان ماه در راستای روز کوروش در یک جلسه سخنرانی و بحث از کوروش بزرگ تجلیل کرد. در این جلسه نعمت آزرم، پژوهشگر و شاعر ایرانی و عضو هیئت امنای میراث پاسارگاد، در سخنانی جنبه‌های تاریخی، سیاسی و اخلاقی شخصیت کوروش را ارزیابی کرد. در پایان جلسه نعمت آزرم در گفتگویی با رادیو فردا در مورد منشور کوروش و انتقاداتی که اخیراً به آن شده توضیحاتی داد.
آقای آزرم، مجله اشپیگل علیه کوروش مطلبی نوشته بود و حتی استوانه کوروش رو زیر سوال برده بود. اگر امروز به کسی که اقدامات انسان دوستانه کوروش رو منکر شده و بهش حمله کرده بخوایم پاسخی بدیم، چه پاسخی میتونیم بدیم؟
نخستین پاسخ آن است که اون لوحه گلینی که منشور کوروش شناخته شده است و در جهان او را می‌شناسند، در سال 1971 میلادی از سوی سازمان ملل متحد به همه زبان‌های رسمی این منشور ترجمه شده است، به عنوان یک سند بین‌المللی و داده شده است و از اون هنگام تا اکنون سال‌های بسیار می‌گذرد، نزدیک به 40 سال. می‌دانیم که این مجلات صفحاتی دارند که ظاهراً مقاله است اما در عمل آگهی است.
لوحه کوروش در برگیرنده چه پیامی هست؟
گوهره سخن کوروش یک سخن بیش نیست. انسان دارای منزلت انسانی است، بر کنار از رنگش، بر کنار از اینکه اهل پارس است یا لیدیه یا اکاد است یا فنیقی است.
چه خصلتی در کوروش فراتر از جهانگشای او بود؟
جهانمداریش. جهانگشایان در تاریخ بسیار بودند. از مرزهای شمال شرقی ایران بارها یورش شده است. شهرهای 1 میلیونی با کتابخانهای 300 هزار تایی مثل نیشابور و خراسان ما به خاک یکسان شده، جانوران هم کشته شدند. ولی بحث کوروش این نیست. اولین بار که یه آدمیزادی جنگ به خاطر صلح میکنه، جنگ به خاطر نظم جهانی میکنه. من عرض کردم در سخنرانی، آدم به ذهنش میرسه که این دنبال حکومت جهانیه. حکومت جهانی در مفهوم این که انسانها مجال پرورش خوی انسانی نشوشن. سازمان ملل متحد قوم خیش من و تو نیست، بی سواد هم نیست. تصادفی نیست که در 1971 تنها منشور کوروش به عنوان یک گام مهم در حقوق بشر به همه زبان‌های عالم ترجمه شد.
آقای میمازر، در حالی که اونچه که از گذشته ایران می‌دونیم در مورد تمدنش ویلدورانت است و در مورد تاریخش فیلسوفانی مثل هرودوت و گزنفون، آیا روزی میرسه که تاریخ نویسان ایرانی بیان از کوروش برای ما بنویسن؟
بله، اکنون به نظر من معضل دیگر معضل علمی نیست. ما تنها در آمریکا 5000 دانشگاهی داریم. در نظام پیشین مفصل‌های تاریخ از این سلطنت تا این سلطنت اندازه‌گیری می‌شد، نه از مانی تا مزدک. در جمهوری اسلامی قدرت روحانی همعهد و همبود قدرت نظامی به این بهانه که گویا تاریخ ایران در دوره سلطنتی همانا تاریخ شاهان بوده است، به انکار یکسره این تاریخ پرداخته است.
نعمت میرزازاده، ملقب به میم آزرم، گذشته از شاعری و کار پژوهش، در سالهای پیش از انقلاب سردبیری نشریات فرهنگی بسیاری را در ایران به عهده داشته و عضو بنیانگذار کانون نویسندگان ایران و یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران در تبعید بوده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را ادامه می دهیم و اما پیش از آن از شما می خواهم اگر پیامی دارید یا دیدگاهی درباره برنامه‌های رادیو فردا، می توانید با شماره پیامگیر یا اس ام اس گیر رادیو فردا تماس بگیرید 20420-603-8741-50 شماره اسمس گیر رادیو فرداست. همینطور تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم 2042-02-21-12-41-13.
این رادیو فرداست.
12:30 بامداد روز یکشنبه 12 آبان ماه هست. اینجا پراگ و صدای من مرداد سپهری را در مجله نیمه شب از ایستگاه رادیو فردا میشنوید. پیش از ادامه این مجله از شما دعوت میکنم با همکارم آرمان مصطفی همراه شوید و آخرین خبرهای ایران و جهان را بشنوید.
پارلمان گرجستان به نخست وزیر جدید آن کشور گریگول گالوبلیشویلی رأی اعتماد داد. آقای گالوبلیشویلی دیپلمات 35 ساله تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد بریتانیا است و تا هفته گذشته سفیر گرجستان در ترکیه بود. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان انتصاب نخست وزیر جدید را گامی در راه اصلاحات می‌داند و می‌گوید دولت پس از جنگ ماه اوت گذشته با روسیه و برای مقابله با بحران مالی جهانی به نیروی تازه نیاز دارد. پس از اینکه کوالالامپور استقلال کوسوو را به رسمیت شناخت، بلگراد از سفیر مالزی خواست تا صربستان را ترک کند. تاکنون نزدیک به 50 کشور استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند. مقامات محلی در شهر موسل در شمال عراق امروز یک ایستگاه رادیویی را که به تازگی شروع به کار کرده بود تعطیل کردند. رادیو الرشید به برانگیختن خشونت و مبارزه قومی بین کردها و عربها متهم شده است.
با سپاس از آرمان مصطفی. و ما از جهان ورزش چه خبر؟ فریبرز قریب در دقایقی شما را از آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان آگاه خواهد کرد.
بنابر تصمیم کمیته تیم‌های ملی فوتبال ایران و موافقت فدراسیون فوتبال این کشور به دلیل برگزاری دیدار تدارکاتی تیم فوتبال ایران با تیم قطر در روز 19 آبان ماه، بازی‌های هفته 15 لیگ برتر لغو و برنامه چند دیدار از هفته 14 نیز دستخوش تغییراتی شد. طبق اعلام سازمان لیگ برتر، دیدارهای هفته 14 روز پنجشنبه هفته جاری 16 آبان با برگزاری دو مسابقه آغاز می شود که طی آنها آبی پوشان پایتخت استقلال در ورزشگاه تختی بندر انزلی با قوی سپید دیدار دارند و قرمز پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی از سبای قم پذیرایی خواهند کرد. هفت دیدار دیگر هفته 14 نیز روز جمعه انجام خواهد شد. بنابر اعلام سازمان لیگ برتر، بازی‌های هفته 15 هم که قرار بود روز 20 آبان انجام شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد. هفته 11 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان روز شنبه با رقم خوردن چند نتیجه دور از انتظار پیگیری شد. در یکی از این دیدارها هوفنهایم، تیمی که در این فصل به بازی‌های دست اول صعود کرده، در یک نتیجه پرگل با حساب 4-1 کارلسروه را شکست داد تا مجدداً به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. در چند نتیجه مهم دیگر هانوفر با 3 گل هامبورگ را برد و کولت 3-1 در زمین اشتوتگارت به برتری رسید. در سایر دیدارهای روز شنبه وردر برمن 5-1 هرتا برلین را در هم کوبید، شالکه 2-0 در خانه کاتبوس پیروز شد و بایر مونیخ 3-1 بیلفلد را شکست داد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا بعد از هوفنهایم 25 امتیازی، بایر لورکوزن با 24 و بایر مونیخ با 21 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند. و زین الدین زیدان، اسطوره فوتبال فرانسه، برای برگزاری یک دیدار خیرخواهانه با حضور ستارگان فوتبال جهان، از جواد نکونام ملی پوش فوتبال ایران نیز دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان جهانی کمک به کودکان بی سرپرست سازمان ملل یونیسف روز 29 نوامبر 9 آذر ماه جاری یک مسابقه خیرخواهانه در کازابلانکا پایتخت مراکش برگزار می کند که در این بازی یاران زیدان به مصاف یاران رونالدو می روند. بر این اساس زین الدین زیدان شخصا از نکونام که در تیم اوساسونای اسپانیا عضویت دارد دعوت کرد تا به عنوان تنها بازیکن قاره آسیا در کنار ستارگانی مانند جیان لویجی بوفون، فابیو کاناوارو و لیونل مسی در این دیدار خیرخواهانه در تیم او بازی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دقایق پیش روی این مجله نیمه شب شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود که همکارم فریدون زرنگار با سه‌تن از کارشناسان سیاست ایالات متحده آمریکا در باره انتخابات این کشور با شما سخن خواهد گفت.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. این برنامه شنبه شب به صورت زنده پخش شد و اکنون بار دیگر تکرار می شود. 72 ساعت بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نمانده است و تمام نظرسنجی ها نشان از آن دارند که احتمالاً باراک اوباما نامزد حزب دموکرات رئیس جمهوری آینده ایالات متحده خواهد بود. به دلیل اهمیت این انتخابات برنامه دیدگاه ها را این هفته به همین مسئله اختصاص داده ایم. در گفتگو با دکتر منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، کوروش همایون پور عضو حزب دموکرات آمریکا و تحلیلگر سیاسی و حسین خرم عضو حزب جمهوری ها و تحلیلگر سیاسی. پیش از اینکه وارد بحث بشیم از همکارم گلناز اسفندیاری که هم اکنون در واشنگتن به خاطر انتخابات ریاست جمهوری حضور داره خواهش میکنم کمی ما رو در حال و هوای فضای انتخاباتی در آمریکا بگذاره. خانم اسفندیاری با سلام به شما، حال و هوا در واشنگتن چطوری و چه چیزی شما مشاهده میکنین در رفتار و به اصطلاح نظرهای مردم درباره انتخابات؟
انتخابات مسلماً یکی از مسائل اصلی هست که در صحبت‌ها مطرح میشه، چه بین ایرانی‌های آمریکایی چه بین آمریکایی‌های دیگه. حتی دیشب می‌دونین اینجا هالووین بود که مردم لباس‌های عجیب و غریب می‌پوشن و بیرون میان، بعضی‌ها خودشون رو مثل خانم پیلین درست کرده بودن. یعنی حتی در جریان هالووین هم مسئله انتخابات مطرح میشه.
یعنی به سطح خانواده‌ها کشیده شده در واقع.
بله، در وقتی تو شهر را میرین، تو محله مثلا جورج‌تاون می‌بینین که کسانی که طرفدار جان مک‌کین از حزب جمهوری‌ها هستن، جلوی خونه‌شون یک چیزای تبلیغاتی، پلاکارت‌های تبلیغاتی آقای مک‌کین و سارا پیلین رو گذاشتن و در عوض کسانی که از حزب دموکرات طرفداری میکنن پلاکارت‌های تبلیغاتی با نام آقای اوباما و سناتور بایدن داشتن. یعنی انتخابات رو همه جا احساس میکنید و همش در مورد صحبت میشه و در مطبوعات هم خب که مسئله انتخابات مسئله اصلی هست که در موردش مقالات و تحریف های مختلفی دیده میشه.
خب نظرسنجی های بسیاری در هر حال هر روز منتشر میشه، ولی این نظرسنجی ها تا چه اندازه قابل اعتماد و قابل در واقع تکیه هست که بر اساس اونها بشه نتیجه گیری کرد؟
خب همه نظرسنجی ها به هر حال یک ضریب خطایی دارن، 2-3% بستگی داره، ولی خب 3 روز مونده به انتخابات تمام نظرسنجی ها نشون میده که باراک اوباما نامزد حزب دموکرات از رقیب خود از حزب جمهوری خواه جان مک‌کین پیشی گرفته و جلوتر هست. البته همونطوری که میدونید آقای مک‌کین هم و طرفداران آقای مک‌کین این نظرسنجی ها رد میکنن و وعده پیروزی میدن. باید دید، ولی من الان نتیجه چند تا نظرسنجی تازه رو اگه اجازه بدید بهتون بگم. یک نظرسنجی که امروز از طرف روزنامه واشنگتن پست منتشر شده نشون میده که 53% رای دهندگان از آقای اوباما حمایت میکنن و 44% از جان مک‌کین.
اما خانم اسفندیاری در هر حال ولی مسئله ایالت ها هنوز مسئله است که باعث در هر حال نگرانی دموکرات ها است که آیا در این ایالت ها هم میتونن رای کافی رو بیارن یا نه.
دقیقا همینطور است. در این 3 روزی که باقی مونده دموکرات ها و جمهوری خواهان تلاش میکنن، یعنی آقای باراک اوباما و آقای جان مک‌کین تلاش میکنن بیشتر تمرکز کنن روی این ایالت های به اصطلاح سرنوشت ساز و که اونجا رای دهندگان رو به دست بیارن. یک نظرسنجی نشون میده که مثلا آقای اوباما طرفداران زیادی در ویرجینیا داره. ویرجینیا میدونید ایالتی هستش که اصولا به طور سنتی جمهوری خواه هست. به هر حال تمام تلاشاشون الان روی این ایالت ها هستش و امروز هم آقای اوباما امروز و فردا سفرهایی دارن به این ایالت های سرنوشت ساز. از جمله میتونم بهتون بگم که آقای اوباما قراره امروز شنبه به نوادا، کلرادو و میسوری سفر کنن، روز یک شنبه هم قرار است در اوهایو باشن و آقای مکین هم برای 3 روز باقی مانده به انتخابات به 8 ایالت سفر می کنند.
کاندیداهای ریاست جمهوری و معاونای نامزد شده همه در راه هستند تا ببینند که چه می توانند از آرای مردم رو برای خود جلب کنند.
دقیقاً، و انتظار هم که میره که مبارزات انتخاباتی شدیدتر بشه و آقای اوباما هم گفتن که احتمال میدن که برنامه‌های تبلیغاتی جان مکین علیه او به اوج خود برسه در این چند روز باقی مانده به انتخابات آمریکا، که همونطور که میدونید همه ازش به عنوان یک انتخابات تاریخی یاد میکنن، هم به خاطر هزینه‌اش که بیشترین هزینه رو داشته برای انتخابات ریاست جمهوری،
هم به خاطر ترکیب نامزدها.
دقیقاً، به خصوص آقای اوباما که برای اولین بار هست که یک آمریکایی سیاه‌پوست یا آمریکایی آفریقایی تبار شانس بسیار زیادی داره برای ورود به کاخ سفید.
با سپاس از گلناز اسفندیاری در واشنگتن. روز شما بخیر خانم اسفندیاری. حتما با شما در روزهای آینده هم گفتگوهای زیادی خواهیم داشت تا انتخابات تموم بشه. روز شما بخیر.
متشکرم آقای زرنگان. خدا.
خداحافظ.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
Senator Obama is in the far left lane of American politics. It should surprise no one. He's the most liberal senator in the United States Senate, even more liberal than a senator who used to call himself a socialist. Now, my friends, that's where he began. That's where he is now.
سناتور اوباما سیاستمداری چپگرا در آمریکاست و باعث تعجب نیست که وی لیبرال ترین سناتور آمریکاست، حتی بیش از یک سوسیالیست لیبرال است.
We face the worst economic crisis since the Great Depression. 760,000 workers have lost their jobs this year. Businesses and families can't get credit. America needs a new direction. That's why I'm running for president of the United States. Senator McCain has served his country honorably. But when it comes to the economy, John McCain still can't tell the American people one major thing he'd do differently from George Bush.
ما با بدترین بحران اقتصادی از زمان بحران سال 1929 تا کنون روبرو هستیم. بیش از 760 هزار نفر امسال شغل خود را از دست دادند. شرکت‌های کوچک نمی‌توانند برای ادامه کار خود اعتبار بگیرند. آمریکا نیاز به جهتگیری تازه دارد و این دلیل نامزدی من برای ریاست جمهوری است. سناتور مکین هنوز نمیتواند به آمریکایی‌ها بگوید چه کار مهمی می‌خواهد برای مقابله با این بحران انجام دهد که متفاوت باشد با سیاست‌های آقای بوش.
آخرین خبرها را درباره آخرین نظرسنجی‌ها شنیدیم. گفتای آقای باراک اوباما و مکین هم شنیدیم. در حال بخشی از گفته‌های ایشون، چون در حال شب و روز در حال صحبت کردن هستند و حمله به هم دیگر. آقای همایون پور، شما قاعدتاً با نظرسنجی‌های موجود بایستی خیلی خوشحال باشین، یا اینطور نیست؟
با سلام به شنوندگان عزیز و مهمانان دیگه این برنامه، البته به عنوان یه دموکرات من خیلی خوشحالم، ولی همونطور که خبرنگارتون از واشنگتن گفتن، ما دموکرات‌ها عادت کردیم که زود جشن نگیریم و زیاد زغ زده نشیم و تا دقیقه آخر نگرانی خودمون حفظ کنیم. این آمارا و نظرخواهی‌ها همه به جای خود و همم به نظر من بیانگر واقعیت این جامعه هستن، اما دو مسئله مهمه. یکی اینه که این آمارها و نظرخواهی‌ها برمیگرده به 4-5 روز پیش. درسته که نتیجهش امروز اعلام شده، ولی این یه عکسیه که 5 روز پیش از این جامعه گرفته شده و در این فاصله میتونه یه تغییراتی انجام بشه. نکته دوم اینه که همیشه در نزدیک شدن به انتخابات، در اون یکی 2 روز آخر، اختلاف نظرها و از نظر آماری اینا خیلی به هم نزدیکتر میشن. و به خصوص نکته سوم از نظر ما دموکرات‌ها اینه که حزب جمهوری خواه استادی خودشو در یه مسئله به ثبوت رسونده، و اون اینه که همیشه در لحظات آخر اینا از تاکتیک های استفاده میکنن که نظر و توجه مردم از مسائل حساس منحرف کنن، و اونایی که مسائل انتخاباتی رو این اواخر دنبال کردن میدونن که چه بساطی را انداختن راجب مالیدن روش به روی لبهای خوک و مسائل اون آقای ویلیام ایرس که یکی از رادیکال‌های دهه 60 آمریکا بوده و چسبوندنش به آقای اوباما و همین مسئله آخر که آقای مکین در همین نطقش که شما هم پخش کردین اعلام کرده که آقای اوباما سوسیالیسته که اصلا حرف از این مسخره تر و بی اساس تر وجود نداره.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟ پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
آقای هماینپور در انتخابات معمولاً از این چیزها خیلی پیش میاد. آقای خورم میخواستم سوال کنم که شما با این نظرسنجی ها چگونه سر میکنید و چه تصویری دارید از این نظرسنجی ها و چه تحلیلی دارید از اینها؟
این نظرسنجی ها بقیده من تا یه حدی میتونه واضح بشه، ولی نقصای بزرگی من توش میبینم. به طور کلی در نظرسنجی هایی که در این انتخابات من میبینم روابط لوازم ارتباط جمعی و روزنامه ها و مجلات وظیفه خودشون اون طوری که باید شایده انجام ندادن. شاید علت اینه که آقای اوباما سخنور خیلی خوبی هست و به طور کلی روزنامه ها و جراید عاشق سخنان ایشون شدن. به عنوان مثال در آخرین مجادله‌ای که بین کاندیداها پیش اومد، آقای اوباما فرمودن که آقای مکن میخوان 200 بیلیون دلار به مرفه ترین کمپانی‌های آمریکایی و 4 بیلیون به کمپانی‌های نفتی بخشش مالیاتی بده، در صورتی که تحقیقاتی که بعداً انجام شده نشون داده که همچین چیزی نیست و این یه شایعه‌ای که توسط گروه دموکرات پخش شده. به این واسطه میخوام خدمتتون عرض کنم که این نظرسنجی ها به طور مغرضانه داره انجام میشه و بیشتر روابط لوازم ارتباط جمعی آمریکا دست دموکرات ها هست و اونها به نفع خودشون حقایق رو میچرخونن و تحویل مردم میدن.
آقای دکتر فرهنگ، این انتخابات سرنوشت سازی هست از زمینهای مختلف، چه از لحاظ این ترکیب نامزدهای انتخابات، چه در هر حال شرایطی که آمریکا از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاست خارجی درش هست. تحلیل شما چی از این انتخابات چگونه به پایان خواهد رسید و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
قبل از اینکه بخوام راجع به نتیجه انتخابات گمانه‌زنی بکنیم، این نکته خیلی مهم رو باید مطرح کرد که این انتخابات یک اهمیت تاریخی داره. تبعیضات نژادی و قومی و مذهبی تا تمام جوامع دنیا وجود داشته، ولی در میان کشورهای صنعتی و دموکراتیک این تنها آمریکا بوده که از آغاز تأسیسش به عنوان یک کشور مستقل با نهاد بردگی و پیامدهای اون که جنگ داخلی و تبعیضات و جدایی بوده این گرفتاری رو داشته. یعنی میخوام بگم که در 202 سال قبل که آمریکا تأسیس شد، در این مملکت 2.5 میلیون سفیدپوست وجود داشت و 500,000 برده. در زمان جنگ داخلی هم که از 1860-65 ادامه پیدا کرد، از 30 میلیون جمعیت 4 میلیونش برده بودند. بنابراین وقتی از اون زمان تا حالا ما می‌بینیم که حتی بعد از جنگ داخلی آمریکا از سال 1865 تا 1964، اگرچه از نظر حقوقی سیاه‌پوستان حق رأی و حق شرکت در زندگی سیاسی آمریکا رو داشتن، ولی در عمل چنین چیزی وجود ندارد. از 40 سال قبل که قانون ضد تبعیض علیه سیاه‌پوستان و زنان به تصویب رسید و فعالیت سیاه‌پوستان در جامعه آمریکا سرعت پیدا کرد و شدت زیادی یافت، از اون موقع می‌بینیم که تحول در این مملکت واقعا عالی و قابل تقدیر بود و کاندیدایی و نامزدی آقای اوباما به اوج رسیدن این تحولات در جامعه آمریکاست که شخصیت او، دانش او، توانایی بیان او و این قدرت که در سخت‌ترین شرایط بتونه با متانت و ادب به همه اعتراضات و اتهاماتی که به او میشه پاسخ بده و در دو کتابی که نوشته دانش و فهم خودش رو نه تنها از جامعه آمریکا بلکه از دنیا به شکل خیلی جالب و صریحی بیان کرده، این مهمه. ولی به نظر من اهمیت بیشتر تحولی است که در جامعه آمریکا انجام شده، خصوصا بین جوانها. امروز بیجر رای دهندگان بین 18 تا سال اکثریت بزرگشون به اوباما تمایل دارند و و از روزی که اوباما به عنوان نامزد انتخاباتی جدی گرفته شد، یعنی از ژانویه سال 2008، هزاران هزار دانشجو در آمریکا به شور و شوق اومدند و داوطلبانه در مبارزات انتخاباتی آقای اوباما شرکت کردند. این تحولی که در اینجا ایجاد شده، حتی اگر اوباما بازنده بشه، از اهمیت این تحول کم نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. آدرس ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
نظر شما را به یک SMS جلب میکنم که مینویسد: مهمتر از آن که کدام یک از این دو نفر انتخاب شوند، آن است که فرد منتخب قدرت را طی یک فرایند دموکراتیک به چنگ می آورد، نه با دوپینگ شورای نگهبان و نه با قدرت نظامی برای چنگ زدن به رهبری مادام العمر. حاصل رأی دموکراتیک حتی اگر به نظر ما اشتباه باشد قابل احترام است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آقای همایون پور، حال اگر قرار باشه که آقای اوباما رئیس جمهور آینده باشه، به نظر شما منتظر چه تغییرات اساسی باید بود در ماهای آینده؟
والا میتونیم به طور مختصر بگیم که تاثیرات و تغییرات از نظر سیاست داخلی چیه و از نظر سیاست خارجی. از نظر سیاست داخلی، اونچه که مسلمه، آقای اوباما مرتب تکرار کرده که اون 3-4 تا مسئله اساسیه که از اول مبارزه انتخاباتیش مطرح کرده، اونا رو ادامه خواهد داد و عملی خواهد کرد، که یکی بیمه پزشکی برای تمام مردم، یکی پایان دادن مسئولانه به جنگ عراق و یکی هم کمک‌های اقتصادی و بخشش‌های مالیاتی به 95% جمعیت آمریکا که بتونه وضع اقتصادی آمریکا رو دوباره به راه بندازه. از نظر سیاست خارجی هم من بهتون قول میدم که بلافاصله و بدون یک لحظه اتلاف وقت، انتخاب آقای اوباما چنان دنیا رو، تمام دنیا و به خصوص کشورهای جهان سوم رو به هیجان خواهد آورد که نمونه شما تا حالا در تاریخ معاصر دنیا ندیدید. البته این بعد یه مسئولیتی برای آقای اوباما ایجاد میکنه که بتونه اون انتظارات رو برآورده کنه، ولی اثر بلافصل انتخابش به وجود آمدن یک موج استقبال و حسنیت نسبت به آمریکا در سراسر دنیا خواهد شد.
آقای خرم، حمله های آقای باراک اوباما به جان مکین عمدتاً بر این نکته استوار هست که آقای جان مکین هیچ گونه برنامه بجز برنامه آقای جورج بوش نداره. آیا واقعا اگر آقای مکین پیروز بشه در این انتخابات، وضع به همین منواله که الان داریم ادامه پیدا میکنه، یا اینکه نه، تغییراتی اساسی در راه هست؟
تغییرات اساسی در راه هست. مسئله مهمی که میخوام عرض بکنم اینه که وقتی که آقای بوش اومدن در دفتر سر سال 2000، ایشون مالیات‌های آمریکاییان رو به طور واضحی کم کردن و این یه مسئله خیلی مهمیه. آقای اوباما میخوان مالیات آمریکایی‌ها رو ببرن بالا، نه تنها مالیات بر درآمد، مالیات در فروش املاک و مالیات بر ارث، هم با و اقسام چیزای مختلف، که این صدمه خیلی عظیمی به اقتصاد آمریکا خواهد زد، خصوصا در حال حاضر که الان اقتصاد موقعیت خوبی نداره، نه تنها در آمریکا بلکه در جاهای مختلف دنیا. و این مسئله ای که من تعجب میکنم آقای اوباما تونستن به مردم آمریکا بگن که میتونن دارن مالیات‌ها رو میخوان بالا ببرن و با این حال دارن رعیاره میگیرن. شاید علت این قضیه اینه که ایشون قول بیمه‌های درمانی و چیزای مختلف دادن و قولشو دادن که کارفرما پول این مسائل خواهد داد و یه عده‌ای که اینا رو ندارن به فکر اینن که میتونن به طور مجانی شامل این چیزا بشن. در مورد مسائل خارجی، خصوصا در مورد مسئله ایران، برای ما ایرانی ها چیزی که بقید من خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی حفظ حقوق بشر در ایران انجام بده و برای ما ایرانی ها این یه مسئله خیلی مهمیه. من یقین دارم، مطمئنم که وقتی که آقای مکین پرزیدنت بشن، ایشون در حقوق بشر در ایران تاکید فراوان خواهند کرد، ولی من فکر میکنم آقای اوباما همچین تاکیدی نخواهند کرد و سعی میکنه با جمهوری اسلامی یه رابطه حسنانه برقرار کنه، همون جوری که آقای کلینتون خواست این کار بکنه و در نهایت موفق نشد. در ضمن یکی مسائلی که جمهوری اسلامی علاقمند اینی که تضمینای امنیتی از طرف آمریکا بگیره که من فکر نمیکنم همچین چیزی آقای مکین بهش تن بده، و در نهایت غنی سازن اورانیوم که در حال حاضر جمهوری اسلامی برخلاف تعهدات بین‌المللیش قانونسازی اورانیوم انجام میده، و این یه چیزی که آقای مکین یقینا به اون مخالفت خواهد کرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
به پایان برنامه نزدیک میشیم. من میخواستم فقط کوتاه از آقای دکتر فرهنگ خواهش کنم که به طور خلاصه تأثیر این انتخابات رو بر روی روابط ایران و آمریکا در چند جمله بفرمایید. آقای فرهنگ،
آمریکا دنبال منافع امنیتی و اقتصادی خودشه و در این رابطه اختلافی بین اوباما و مکین وجود نداره. دفاع از حقوق بشر از طرف آمریکایی‌ها در مجموع به عنوان یک حربه سیاست خارجی مورد استفاده قرار میگیره، نه به عنوان هدف سیاست خارجی. الزاماً آمریکا با حقوق بشر مخالف نیست، حمایت هم ازش میکنه، فقط وقتی که دفاع از این حقوق هماهنگ با منافع امنیتی اقتصادی آمریکا بود. مثلا لیبی رو که ظلم و استبدادی که در لیبی وجود داشته کوچکترین تغییر و تحولی نکرده، همون استبداد خشن هست، ولی به این دلیل که لیبی به آمریکایی‌ها تمکین کرد، مکین و بوش و کندلیزا رایس میگن که لیبی کشور صلح دوست مسالمت آمیز شده و روابط عادی برقرار شد. بنابراین رابطه ایران و آمریکا در آینده بستگی به این داره تا چه اندازه ایران میتونه از رئیس جمهور جدیدی که در آمریکا میاد انعطاف در برابرش نشون بده و بتونه این تقابل 30 ساله رو از راه مسالمت آمیز حل بکنه. اگر ایران با این کار مخالف باشه، به این دلیل که حل و فصل مسالمت آمیز تقابل ایران و آمریکا به ضرر رژیم ایران، در واقع ایران هم مثل آمریکا در ماکیاولیستی و در چارچوب منافع خاص خودش عمل میکنه. به این بنابراین ما اینکه در آینده ایران و آمریکا چه خواهند کرد فقط مربوط به این نیست که در واشنگتن چه اتفاقی میفته، بلکه در تهران هم چه تجزیه و تحلیل و حسابرسی‌های بین تحولات آمریکا داره.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان منصور فرهنگ، کوروش هماینپور و حسین خرم، و با سپاس از شما شنوندگان که با ما همراه بودید. برنامه دیدگاه ها را درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا می شنیدید. تکرار برنامه دیدگاه ها بود که همکارم فریدون زرنگار به آگاهی می رساند.
خواهشمندم به این سوال پاسخ دهید که چرا سردمداران حکومت ایران تمایل خود را به موفقیت آقای اوباما نشان می‌دهند و خوشحالی خود را ابراز می‌کنند. متشکرم. امیر هستم از ایران.
شما راجع به آقای کردان وزیر کشور ایران سوال کردید. می‌خواستم از شما سوال کنم که آقای کردان حالا یا صادق بوده یا نبوده، در این میان چه چیزی گیر شما میاد یا چه چیزی از دست شما میره؟ نمایندگان مجلس که نخبگان و وکلای مردم ما هستند، خودشون به این مسئله رسیدگی میکنن. با تشکر از گلپایگان.
با سلام، من ناهید هستم از ایران زنگ میزنم. وضع زنان به مراتب از آنچه که شما میدانید خیلی بدتر میباشد. به محض فوت شوهر، فرزندان اجازه دارند که همه چیز را تقسیم کرده و هر آنچه که زن در طی سالها درست کرده و به آن تعلق خاطر داشته ببرند. پس فقط قوانینی که میتونه از زن، قوانین صحیحی که باید از زن حمایت بکنه در ایران که متاسفانه وجود نداره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
صدای شما در رادیو فردا.
با اعلام ساعت 1 بامداد به آخرین دقایق مجله نیمه شب میرسم، اما تا دقایقی دیگر همکارم آرمان مصطفی از استودیوی خبر شما را در جریان چند خبر ایران و جهان قرار خواهد داد. با ما بمانید.
بهترین آهنگ ها